بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا أبا ذر اترك فضول الكلام وحسبك من الكلام ما تبلغ به حاجتك. درباره فضول کلام یا ذیل این عبارت به معاصی یا گناهان شایع زبان اشاره کردیم. یکی دیگر از معاصی و چالش های زبان یا گناهانی که زبان مرتکب میشه کذبه. کذب هم در اعداد گناهان کبیره. البته هر گناه و هر معصیتی کبیره است، چون خالق هستی رو انسان عصیان کرده باهاش. اما به هر جهت کذب هم به عنوان گناهان کبیره که از زبان صادر میشه برشمردند. قرآن میفرماد انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات الله. کذب رو کسانی که ایمان به خدا ندارند. این نکته بسیار مهمه که کذب، ولو اینی که با دیگری، البته ممکنه بعضی از آیات کذب رو مربوط به قیامت، مربوط به توحید و از این گونه امور بشمارن، ولی اینجا کذب و کذب رو مطلق بیان کرده. با عدات حصر انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون، کسانی که به خدا ایمان ندارند. در برخی از روایات هم دروغ کلید همه بدی ها ذکر شده. فرموده که ان الله عز و جل جعل الشر اقفالا، همه بدی ها قفل هایی دارد. و جعل مفاتیح تلک الاقفال، الشراب مستی کلید همه گناهان است. بعد اضافه فرمود که و اشر من الشراب الکذب. خب کذب یه همچنین جایگاهی داره در رابطه با سایر گناهان. بعضی‌ها گفتن علت اینی که کذب از شراب بدتر قلمداد شده این است که هر گناهی بدون کذب محقق نمی‌شود. اگه کلا سر مردم می‌خوای بذاری باید به دروغ بگی آقا این ماشین من خیلی خوبه. حتی بعضی هم کلا شهری درست کرده بودن، مرد توی ماشین بخریدش نونه، یه تیکه نون انداخته بود. بالاخره هر کاسبی سر مردم کلا می‌ذاره می‌خواد بگه این خیر توشه. دروغ داره میگه. تو ازدواج میگه خیر توشه، تو رفت و آمد همینجور، تو زندگی اجتماعی میگه خیرتو میخوام. باید دروغ بگوید تا بسیاری از گناهان اجتماعی رو مرتکب بشه. یا اون روایت مشهوری که حضرت فرمود هر کاری میکنی بکن اما دروغ نگو، اگر دروغ نگی جلوی خیلی از گناهان. خب داره روایت ادامه داره، باشه تا ببینیم جلسه آینده تغییر کنیم. اجمالا یکی از گناهان زبان دروغ است و این فقره از موعظه به ما می آموزد که سخن اضافه از جمله دروغ را ازش باید پرهیز کنیم. بحث ما در بحث، یعنی یک پرانتزی باز کردیم در موضوع مصلحت. پرانتز رو کجا باز کردیم؟ در مباحث مربوط به تنفیر گفتیم که مناسبت تنفیر با سایر احکام اینجوریست که بعضی از اوقات در تزاحم واقع می شوند، در تزاحم بین مصالح سایر تکالیف و مصلحت تنفیر کدوم مقدم است؟ گفتیم اقوا مصلحتن. از اینجا وارد بحث مصلحت شدیم، چون بحث مصلحت در فقه سیاست خارجی و در فقه جنگ نرم مورد توجه، یه درنگی کردیم بر روی مصلحت. این درنگ رو عبور بکنیم، برمیگردیم تو موضوع اصلی خودمون. عرض کردیم که در کتب و آراء فقهی در کنار لزوم رعایت مصالح جامعه نسبت به مصلحت افراد هم توجه شده. اینجور نیست که وقتی میگید مثلا مصلحت جامعه مقدم است بر مصالح فردی، مصالح فرد نادیده گرفته بشه. آوردیم نمونه هایی رو بیان کردیم که هم مصالح اجتماعی و جمعی مورد توجه شارع مقدس است، هم مصالح فردی. در بیان مصالح فردی نکاتی رو برشمردیم، یک موردش رو هم که اینجا باز یک ویژگی دارد عرض میکنیم، از این مسئله عبور میکنیم. مرحوم محق دهلی آورده است که در شرایع و یجوز لولی طفل، ولی طفل حالا گاهی ممکنه پدرش باشد، گاهی ممکنه دیگری باشد، یجوز لولی طفل رهن و ماله، اموال این طفل رو گرو بگذارد. اذ افتقر الى الاستدانه، موقعی که نیازمند به قرض است، وام بگیره، میخواد وام بگیره به مصلحت زالکت طفل. خونه طفل داره خراب میشه، کشیش سوراخ شده داره از بین میره، اون گاری که داشته باش بار جا به جا میکردن به مصلحت طفل داره آسیب میبینه، الان میخواد بره وامی بگیره این رو درست بکنه، تعمیر بکنه. آیا میتواند گرو بگذارد؟ بله میتونه گرو بگذارد، مع مراعات المصلحه. اینجا ببینید باز مصلحت طفل رو برای ولی رعایتش رو برجسته میکنند. یعنی همونجوری که مصلحت عام مهم است، مصلحت خاص هم مهم است. از این دست فتاوا در فقه زیاده، خیلی در کتب فقهی، همین هر کتاب فقهی رو که باز میکنید توی این نرم افزارا مصلحت رو توش ببینید، خیلی زیاد هست. من برای اینکه از امام رحمت الله علیهم نمونه هایی رو بگم، یکی دو مورد رو مراجعه کردم، تو استفتاءات دیدم تو مسائل امروزی توجه کردند ایشون. ایشون در پاسخ به یک استفتاء که مرحوم آقای پسندیده از ایشون سوال کرده بودن، نوشتن که بسمهی تعالی، در پاسخ به اون استفتاء. الان جواب رو که بخونید سوالش واضح میشه. در فرض مذکور قاضی موظف از شرعن که حکم تخلیه و برگرداندن زمین را به صورت اولیه بدهد. ملک رو غصب کردن، این ملک الان در اختیار قاصب است، میگه قاضی باید برگردونه، حکم بکنه که به اموال برگرده. هم ملک رو توش تصرف کرده، دیوار تغییر داده، درش رو تغییر داده، کاربریش رو عوض کرده، میگه ضمن این که باید ملک رو برگردونه، باید تغییرات رو هم با هزینه خودش انجام بده و مقامات اجرایی کشور هم موظفند یا وادار کنند قاصب رو که زمین رو به حالت اول برگردونه و یا به صورت اولیه خودشون برگردونن. یه بار مصلحت رو پیمینا خود استانداری، فرمانداری، بخشداری این کار بکنه و مخارج آن رو از قاصب بگیرن. اگر به خود قاصب واگذار کنن، قاصب نمیره کار انجام بده، انجام میدن، زورشون زیاده میگیرن. و اجرت المثل، ببینید از این جهت من انتخاب کردم، هم مصلحت فرد رو در بازگرداندن ملک در این استفتا دیده، هم بازگرداندن ملک به حالت سابقش رو دیده، هم اجرت المثل مدت قصب تا برگشت به مالک رو دیده. یه سال قصب کرده، یه سال باید اجرت المثل شو بده. حتی اگر اینجا این ملک رو رفته کرده، مثلا فرض بکنید که یه حسینیه یه تو راه کربلا و نجف و موکب زده و به مردم چای میده، اومدن بعضی ها به من گفتن که اینا اومدن ملک ما رو بس موکب گرفتن. من اتفاقا با ارتباطاتی که داشتم پیگیری کردم ملک بازگرده به جاش. اونم میگه بابا برای امام حسین تو شیعه فلانی، یعنی اول نگاه قاصرانه نداشته و بعدش هم نداشت، ولی خیال میکرد که من این ندارم. ولی وقتی مالک راضی نیست حتی باید اجرت المثل این مدت رو هم بدهند، حتی اگر اینجا چایی پخشید واسه امام حسین. این هم استفتایشون. پس این رعایت مصلحت خصوصی در کتب فقهی. با نگاه به این دسته از فتاوا که مراجعه کنید میبینید مشخصه که مصلحت افراد در کنار مصلحت جامعه به طور توأمان در فقه و بین فقها این ملحوظه. در کنار این دو تا مصلحت یک مصلحت دیگری هم هست که جلسه قبل توضیح دادیم، مصلحت کیان اسلامی، نظام اسلامی، بیزه اسلام، سرزمین اسلام. اینها هم هست که هر کدوم سر جای خودش باید درش دقت بشه. با این عباراتی که نقل کردیم ما کاملا واضح شد و واضحه که ادعای این که شرع انور به موازات مصالح جامعه، مصالح و منافع تک تک افراد رو مورد توجه قرار میده و اون رو به رسمیت شناخته و براش اثر قائله و وقتی مصلحت جامعه رو جلو میاندازه، معناش تعطیلی مصلحت افراد نیست، اون باید به نحوی از آنها که حاکم صلاح میدونه تدارک میشه و رضایتش نمیشه، اینا رو خواستیم برجسته بکنیم که تنافری بین تمسک به مصلحت عام و مصلحت خاص نیست اون موقعی که با هم تضاهم دارن، باید هر دوتاش تدارک بشه. این اون بحث اول ما بود که یک دوتا جلسه طول کشید. بحث اولمون چی بود؟ ذیل مسئله مصلحت گفتیم که توجه همزمان فقه و فقها به مصلحت عمومی و خصوصی، این تمام شد. موضوع دوم که ذیل بحث مصلحت انجام میدیم این است که تنافی و تضاهم بین مصالح و منافع افراد و مصالح جامعه در مقام اجرا و تطبیق است، یعنی تضاهم است و لیس در مقام تشریع، که اگر در مقام تشریع بود حکمش فرق میکرد، تعارض بود. اینجا تضاهم است. مصالح و منافع افراد وقتی در مقام جعل و انشاء باشه، اون الان در دستور بحث ما نیست، یعنی نمیخوایم راجع به تعارض ادله صحبت بکنیم، اما در مقام اجرا و عمل و تطبیق این موضوع بحث ماست و ما معتقدیم اگر تنافی و تضاهمی وجود دارد از این قبیله، که چاره کار رو قبلا هم گفتیم الان هم میگیم در مراجعه به مرجحات و ملاکات هر یک از متضاهمین است. اگر در مقام تضاهم با هم به مشکل و چالش و تمانع خوردن، باید ببینیم کدوم مسئله داره. حالا خواه این تمانع بین مصلحت فرد با فرد باشد، مصلحت فرد با جامعه باشد، مصلحت دین با مصلحت فرد باشد، مصلحت دین با مصالح جامعه باشد و حالا مجرن. مثال ذالک رو اگر بخوایم خوب تطبیق بدیم در همین روایت مشهور سمرة بن جندب که لا ضرر و لا ضرار از اونجا هم در چند جا تکرار شده، یکی از جای معروفش همین داستان سمرة بن جندبه که مطرح شد. در اونجا چه بود؟ گویا شارع مقدس هم به آقای سمرة خطاب می کند که تو مالک نخله هستی و در ملکیت حری، باید به ملک دسترسی داشته باشی، باید سرکشی کنی، باید ثمرش بچینی و حلم مجرد. از اون طرف به انصاری هم میگه تو منزلت که زن و بچه هستن مالکش هستی، آزادی، راحت باشی و مزاحم نداشته باشی. دو حکم در مقام جعل صادر شده و هیچ تمانعی ندارند. نه ملکیت آقای سمره بر شجرش و بر درختش مزاحمی دارد به لحاظ جعل شرعی، نه باغ آقای انصاری، اما در عمل این ملکش افتاده جایی که آقای سمره یک درخت اونجا داره، وقتی میخواد سرکش کنه دچار مشکل شده. پس در مقام تطبیق این مشکل رو پیدا کردن. خب برای رعایت این کار پیامبر صلی الله علیه و آله از خودش مایه گذاشت، به سمره گفتن که بیا این درختت رو داشته باش، سرکشی بکن، هر کاری هم داری انجام بده، فقط وقتی میخوای وارد باغ انصاری بشی اعلان کن. ظاهر روایت برمیاد که ابا کرد. خب وقتی نتونستن به تفاهم برسن، ببینید هم ملک انصاری اینجا محترم شمرده شد، هم ملک سمره. ظاهر قصه وقتی نتوانستن، گفت آی سمره درختت رو بیا بفروش، در مقابلش ما یه درخت دیگه به تو میدیم، یک جزعه، یک نفر از این درخت به تو میدیم. گفت درختت رو بده من ضامن میشم تو بهشت بهت درخت بدم. نپذیرفت. تا ده تا هم بعضی از روایت داره که باز نپذیرفت. وقتی اینجوری شد، پیغمبر در جایگاه حاکم اسلامی نمیتونه این بنبست رو الالعبد باقی بگذارد. دو تا حق است و دو تا مصلحت، مصلحت سمره و مصلحت انصاری. اینجا دستور داد درخت رو بکنید، بندازید جلوش، درخت رو برده ببرید. فقط به این جنبه نگاه نکنیم که درخت سمره رو کندند و انداختن جلوش و فرمودن لا ضرر و لا ضرار. به این نگاه کنید که چقدر برای سمره که سرسخت بود، ایشون از خودش مایه گذاشت که حق شخصی یا مصلحت شخصیش آسیب نبینه. پس مصالح شخصی فدای مصالح شخصی دیگران نیست و فدای مصالح عمومی هم نیست. در مقام جمع کردن بین این دوتا مصلحت در زمان تطبیق، حاکم چی سلام ده؟ ما حالا یه بحثی رو داریم که مصلحت رو حاکم اختیاراتی داره، نمونه هایش رو هم گفتیم. بالاخره صلاح‌دید حاکمه. ممکنه کسی بپرسه چرا خب حالا اینجا درخت سمره حفظ نشد و انصاری از اون باغ بیرون نرفت؟ خب طبیعیه که ملکیت انصاری بر کل اون حدیقه، بر کل باغ، این یه ملکیت اوسعی است. این فقط یه درخت اینجا داره. اینجوری نیست که کل باغ مال سمره باشد و فقط این یه آلونک اونجا داشته باشه. اگر اونجور بود شاید مسئله جور دیگری میشد. کل باغ مال انصاری است، این یه درخت اونجا داره. لذا حاکم اسلامی اینجوری مصلحت رو در نظر گرفت. خب ما چون در رابطه با ملاکات اقوا یه خود قبلا صحبت کردیم، یادداشتایی رو من جا دارم که دیگه تکرار نمی‌کنم. این نکته دوم ذیل مسئله مصلحت. نکته اول چه بود؟ مصلحت فردی است و مصلحت جمعی است و تمانعی نیست، اگر هم تمانع در مقام جعل نیست، اگر باشه در مقام اجراست که باید مصلحت طرفین دیده بشود. این دوم. سوم، خب حالا اگر تضاهم منافع دنیوی و مصالح اخروی به وجود آمد، تو تضاهم روایت مربوطه به ثمره که نقل کردیم، مصلحت دنیایی یک کسی با مصلحت دنیایی یک کسی بود. یه جایی ممکنه مصلحت دنیایی یک فرد با جمعی باشد. مثال زدیم، یه نفر تو آمبولانس داره میمیره، آمبولانس باید این رو سریع برسونه، همه مردم توی خیابون رو متوقف نگه میدارن تا آمبولانس این یک نفر رو، مصلحت فرد رو مقدم میداره بر جمع، مقدم میداره. یه جایی خونه افراد رو تخریب میکنن که جاده بشود اینجا، اونجا مصلحت افراد رو تخریب میکنن برای منافع جمعی. خب پس در مثال فردیش ثمره بود، فردن و فردن، جمعیش در مقابل فردی گفتیم، فردی در مقابل جمعی رو گفتیم. اینا همه حالاتی داشت که اقوام ملاکن مطرح. حالا لو دار الامر، یا آقایان اینجا سوال فرمودن که آقا اگر یه کسی تو بیابان گیر کرده میخواد وضو بگیره، قیمت یه شیشه آب رو چندین برابر واقعیش توی اونجا میخوان بهش بفروشن، آیا واجب است که این بخره که وضو بگیره برای نماز یا نه؟ یعنی تضاهم بین این است که خسارت مادی به خودش بزند یا خسارت مادی به دیگری بزند برای جلب منافع عرض معنوی. اینم یک سری از تضاهم هاست در مصلحت. در مساله اگر تضاهم این گونه پیش آمد چه باید کرد؟ این موضوع محور سوم بحث ماست. خب تو اینجا هم وظیفه این است که در حالت عادی، این حالت عادی رو تأکید کردیم، بازم تأکید می‌کنیم، در حالتی که تضاهمی نیست باید هر دو مصلحت مادی و معنوی را جلب کرد، آسیب به هیچ کدوم نزد. روایتش هم خوندیم اگر در ذکر شریفتون باشه، که سندش رو من مراجعه نکردم ولی این روایت مضمونش متواتره، لازمم نبود، حالا اگر یه جایی خواستیم استدلال اقوایی بکنیم سندش رو بررسی میکنیم. امام صادق علیه السلام فرمود لیس منا من ترک دنیاه لدینه او ترک دینه لدنیا. این خیلی شفاف تو حالت عادی میگه نه، خسارت کن که آب گرون بخری، آب رو به قیمت داد بخری، نه خسارت کن، خسارت ببین مصلحت وضو رو از دست بده، هر دوتا رو حفظ کن. اما سر گردن گیر کردی، رفتی تو کبیر، یه اتفاق افتاده، از آتش داری میمیری، یا وقت نماز باید وضو بگیری. این اونجاییست که مصالح فردی یک فرد با مصالح اخروی و معنوی خودش در تضامنه. یه جایی هم ممکنه عام باشه، یه جاهایی ممکنه به شکل دیگری باشه. من چند نمونه رو یادداشت کردم. یک، مثلا به دلیل شرارت و تهدید دشمن و تحمیل جنگ بر سرزمین‌های اسلامی و تحمیل جنگ به مسلمان‌ها، ممکنه بین زندگی راحت من و شما تو منزلمون و سعادت طبیعی که در دنیا داریم با مصلحت اخروی تضاهم پیش بیاد. تا الان شبا خونه راحت میخوادیم، الان شبا باید بریم نگهبانی بدیم، باید بریم جبهه، باید آماده باش باشیم. این تضاهم دیگه، کدوم بر دیگری مقدمه؟ اینجا باید قاعده رو بررسی بکنیم. اینجا تضاهم به وجود میاد، افراد مجبورن یا زندگی راحت رو انتخاب کنن یا دفاع از بیزه اسلام، مسلمان ها، کیان اسلامی و راحت خودشون، راحت دراز مدت خودشون، یکی رو باید انتخاب بکنن. در بعضی از مواقع در اثر تهدید امنیتی از سوی حاکم، حاکم داره تعقیب میکنه، یا آقای چند روز پیش تو همینجا من زیارتش کردم، یاد یه خاطره افتادیم با هم صحبت کردیم. خب مثلا این در یه کشوری تحت تعقیبه، اگر پاشو بذاره اونجا دستگاه حکومتی میگیرنش، این مجبوره یا اونجا نره یا در مهاجرت باقی بمونه، یا این هجرت تحمیلی باعث شده که از مواهب زندگی طبیعیش به دور افتاده، مصلحت زندگی دنیایی خودش رو از دست میده برای اینکه یک مصلحت مهمتری در دنیای خودش رو تأمین کنه. اینم یه تضاهمه. یک تضاهم دیگه این است که مثلا دوستانی که الان در لبنان زندگی میکنن، میره بیروت، میتونه پیش خانوادهش باشه، ولی چون شرایط احتمال جنگ بالاست، مجبوره برای مرزبانی از مرزهای مثلا حوزه مسلمان ها، شهرهای اسلامی، مناطق اسلامی، چون نمیتونیم بگیم کشور اسلامی، چون کشور هم مسیحی داره هم مسلمان داره، کشور ممکنه ولی منطقه اسلامی، در دفاع از این باید بیاد بره برای مرابطه. خود مرابطه یک تضاهمی است بین راحت طبیعی و بین یک مصلحت عمومی. کدوم رو انتخاب میکنه؟ اینا ما شاءالله روایاتی داریم که ما رو تشویق میکنه به اون مصلحت عمومی. خب پس میشود تصویر کرد و تصور کرد که مصالح مادی یک نفر با مصالح معنوی خودش، مصالح مادی خودش با معنوی جامعه، مصالح خودش با منافع کیان اسلامی، اینا در تضاهم واقع میشه. چه باید کرد؟ عموماً در این گونه موارد یا از حیث وجوب یا از حیث فضل، مثل فضلی که برای مرابطه بردن، اون کار جمعی، کار معنوی، کیان اسلام، مصلحت معنوی خود فرد، اینها مقدم است با یه شرط، لولا این که تکلیف حرجی نشود. اگر تکلیف حرجی شد، تکلیف حرجی ما نداریم. مثلا تکلیف حرجی رو شما بدونید، معنای کار حرج این نیست که سخت باشه، فوق طاقت رو میگن حرجی. اگه یک کسی فرض کنید شیشه آبی 3 تومانی رو الان 50 تومان بخره، این سخته براش، ولی حرجی نیست. چرا؟ چون اون طرفش مرگ در پیششه. در این حالی که 30 برابر قیمت هم میخره حرجی نیست. روزه گرفتن سخته ولی حرج نیست. بله، اگر برای یک کسی به مرحله حرج افتاد، روزه بهش واجب نیست. پس به طور کلی، حالا ما میگیم ادله رو هم میگیم، به طور کلی تو جنبندی آخر، لو دار الامر او لو تزاهم مصلحت مادی با مصلحت معنوی، چه مصلحت عادی فرد، معنوی جامعه، یه جاهایی از حیث وجوب، یه جاهایی از حیث استحباب، مصلحت جمع مقدمه، مصلحت معنوی جمعی مقدمه. من جمع نمیخوام میگم، معنوی رو دارم میگم، حالا چه جمع باشه، ولی به این شرط که تکلیف به حرج نکشه. شما الان اگر یه شیشه آب داری، آب رو بخوری برای وضو، دیگه آبی نداری. اگر نخوری تلف میشی علیه، بخوری باید تیمم کنی. خب در تزاهم همیشه واجبی که بدیل داره زودتر قربانی میشه دیگه. مرگ انسان که بدیل نداره، که از تشنگی اگر جان داد این بدیل نداره. تو معنوی اینجوریست. یا مرابطه، مرابطه شما اگر از جان و مال و حیثیت خودت بخوای دفاع بکنی، یا کسانی که واجب النفقه هستن و امنیتشون به عهده شماست، اینا خب این واجبه به شما عیناً که بری مرابطه بکنی، از اینها دفاع و حمایت کنی. اما اگر قرار از اموال دیگران و آبروی دیگران دفاع بکنی در مرابطه، اینجا شرع به شما نمیگه واجب عینیست. ما تو بحث مرابطه اینو بحث کردیم. اینجا میگه خیلی فضل داره. اصلا اگر 40 روز واسه این کار مایه گذاشتی، تو مثل مجاهد فی سبیل اللهی. خیلی فضل براش گفتن. خب اینجا پس ترجیح معنویات بر مادیات، مادیات خودت رو فدا کنی برای معنویات دیگران، مرجح هست از حیث فضلش نه از حیث وجوبش. پس هر دو مسئله رو نمونهاش رو مرور بکنید بدونید که اینجوری هست. خب من شاید 8-9 تا دلیل اقامه کردم به اضافه ادله عامی که داریم برای مقدم بودن مسائل معنوی بر مسائل مادی. ادله جهاد همه داله بر این است. شما وقتی میری جنگ در راه خدا، امیر المومنین علیه السلام وقتی سخنرانی کرد کان یحف علی الجهاد، یعنی او از راحت زندگی و مصلحت دنیایتون رو دست بردارید، بیاید بیاید دنبال مصلحت دین. همه اون ادله که بر وجوب جهاد دلالت داره بر وجوب تقدم معنویات بر مادیات دلالت داره. یا ادله مرابطه مثلا که فضل زیادی شما، یا ادله انفاق و ایثار و از این قبیل. همه اینا میگه از خودت بزن دیگران رو، از جیب بزن انفاق کن به دیگران، انفق ننفق الله علیک. یا فرمود انا و کافر الیتیم فی الجنه، یتیم مردم رو بیار به خاطر مسائل معنوی یتیم داری کن، یک روح انسانی رو، انسان بزرگی رو پرورش بده، این مساله رو. اما غیر از اینها من چند تا دلیل رو یادداشت کردم، اینها رو با هم مرور میکنیم و چون بحث مهمیست به نظرم ارزش توجه بهش رو دارد. ما میخوایم چی بگیم؟ چرا این ادله مهمه؟ چون بعضیا تا میان تو خیابون میگن آقا گفتیم به فلان دختر جلو فلان مسئله حجاب داشته باش، این واکنش نشون داده، پس مصلحت تنفیر اینجا اقواست. من میخوام از اونهایی که زود از مصلحت تنفیر استفاده میکنن برای عقب نشینی از احکام شرعی، برای عقب نشینی از مصالح معنوی، میخوام با اون مقابله کرده باشم. این که به مساله تضاهم مساله در مادیات و معنویات پافشاری میکنم، باز میکنم مساله رو، برای اینکه این موارد از هم تفکیک بشه و روشن بشه. جنبندیش اینه، این آیات رو و این روایات رو برای این به دقت بررسی کنیم. حتی من آیه رو میخونم، مفرداتش رو باید با هم مرور بکنیم تا به جنبندی برسیم. آیه اولی رو که تو این مسیر آوردیم در این چارچوب، سوره ابراهیم آیه 4، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد، گمراهی بسیار بودی. یه موقع به یکی آدرس میدی بیاد اینجا تو مسیر نقشه یا هرچ که اومده به جنگ که این کوچه رو بیاد رفته کوچه بالایی تر زنگ میزنه یا آقا من جلوی در پلاک 23 هم شما نیستید، میگه آقا یه کوچه بیا پایین تر، این زلال هست ولی زلالش بعید نیست. یک کسی رو بهش آدرس دادی بیاد اینجا رفته سر از مثلا جمکران در آورده، سر از بیابونای اطراف قم در آورده، اون دیگه زلال بعیده، یعنی خیلی داره قدح میکنه این آیه کریمه اون رو. پس کسانی که زندگی دنیا رو بر زندگی آخرت ترجیح میدن و راه خدا رو سد میکنند و مسیر الهی رو کج و کوله نشون میدن، اینها بدجور گمراهن. این معنای تحت اللفظی هایه یستحبون الذین یستحبون ای احبه و استحب علی، یعنی آفره، یعنی اون رو ترجیح داد. یختارون الذین یستحبون الحیات الدنیا، زندگی دنیا رو بر آخرت ترجیح دادن. علل آخره که میگه، علل آخره یعنی پا گذاشت روی آخرت، دنیا رو ترجیح. تو بعضی از کتب و مفردات زید این آیه آوردن که یستحبون یعنی ان یتحر الانسان فی شیء ان یحبه، جستجو میکنه یه چیزی رو دنبالش میره، تحری یعنی جستجو کردن. الان پلیس امنیتی یا جنایی رو تو خیلی از کشورهای عربی میگن تحریات، چون جستجو میکنه. ما میگیم آگاهی، پلیس آگاهی. تجسس یه چیز دیگه است. پلیس آگاهی اونی که تو میدون بیشتر دنبال تعقیب سرنخ‌های زنده است. اینها رو میگن یستحب. حیات دنیا پیداست، علایی رو برده عرض کردم که معنا و مفهومش این است که استعلا داشته باشد بر مجرورش، مثل این که میگه به علل فلک تحملون، بر فلک سوار میشید، استعلای بر فلک دارید، حمل میشید. اینجا هم علل آخره یعنی پا میذارید، استعلا پیدا میکنید، روی آخر دنیا رو با خودتون میبرید. یسودون الان پیداست، این الفاظ رو ما اینجا دیدیم و این رو تطبیق میکنیم انشالله با ما نحنفی در تنفیر و غیر تنفیر، انشالله استدلالمون رو بهش کامل میکنیم، چون صدای اذان بلند شد به این مقدار کافی. امیدوارم در جلسه آینده بتونیم به نتیجه برسونیم بحث رو. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
والله العظيم استغفر الله.